مجرد بتونیم
به جای مشکل باید بگیم معضل.
معضله بله. اینا مباحث بروزی بود که حالا کارشناسان عزیز فرمودن. ما وقتمون تقریبا تمام شده. اگر خیلی کوتاه آقای محمد مطلب دارید بفرمایید. خواهش می‌کنم بفرمایید.
دکتر من عرض بکنم با توجه به توضیحی که شما دادید من احساس می‌کنم این نکته رو باید اضافه بکنم. ببینید تعبیر ما از تجرد زیستی با تعبیر مجرد بودن دو تا هستش. اینا تجرد زیستی که ما مطرح کردیم یعنی افرادی که مجردن و جدای از والدین زندگی میکنن.
بله. بله.
این یک مسئله است.
بله.
ولی مجرد بودن افراد مسئله دیگره. فرد ممکنه مجرد باشه اما با والدین زندگی داره میکنه. خطری که افرادی رو که مجرد زیستن یعنی زندگی تجرد زیستی دارن یک منزل جداگانه انتخاب کردن از پدر مادر بیش از افرادی هستش که مجرد هستن اما با والدین زندگی.
همینطوره. خیلی ممنون از نکته که فرمودید. سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه این هفته فقه پویا و از حضور کارشناسان بزرگوار و اساتید محترم هم در این برنامه ممنونم. خداوند یار و نگهدار شما.
خوب دوستان عزیز، تکرار این برنامه رو ساعت 22:30 امروز میتونید شما شنونده باشید. در خدمت شما هستیم همچنان از پخش شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. میخوایم دعوت کنیم سیره پیشوایان رو بشنوید با سخنان آیت الله سید احمد خاتمی که به بررسی سیره حضرت امام کاظم علیه السلام اختصاص داره.
عالم ز نور آل محمد منور است.
وجود مبارک ابی عبدالله فرمود به این
حضرت سجاد فرمود من
حدیث داری که از امام پنجم علیه السلام حدیثه
امام صادق سلام الله علیه می فرماید
چه نعمت بزرگی خدا به ما داده که این گل ما را با محبت اهل بیت عجین کرده.
علی محمد عرف الصواب و فی ابیاته نزل الكتاب
سیره پیشوایان، مروری بر سیره امام کاظم علیه السلام.
هر کس لبش از جام بلاتر شده است، دور و بر این خانه کبوتر شده است، یعنی که خدا سعادتش بخشیده جهان بر او مقدر شده است، غیر دو جهان بر او مقدر شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بی پایان خداوند بر رسول امجد حضرت محمد ابن عبدالله و خاندان برگزیدش. شنوندگان ارجمند برنامه‌های معارفی سلام، از رادیو معارف در خدمت شما ایم تا برنامه دیگه از مجموعه سیره پیشوایان رو تقدیمتون کنیم. در این مجموعه برنامه تلاش میکنیم شما رو با سیره امام موسی کاظم علیه السلام بیشتر آشنا کنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
سلام و صلوات خدای متعال بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و پاکیزه اون عزیز. دوستان، آیت الله سید احمد خاتمی در برنامه گذشته بحث سیره سیاسی حضرت امام موسی کاظم علیه السلام رو در زمان هارون عباسی آغاز کردند. ایشون در بخش اول با اشاره به وضعیت اقتصادی دوران حکومت هارون عباسی به نمونه هایی از عیاشی های این خلیفه عباسی اشاره می کنن. لطفاً توجه بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سخن پیرامون سیره امام کاظم علیه السلام بود. در بخش اول بحث بودیم که سیره سیاسی امام کاظم علیه السلام بود. عرض کردیم دوره امامت امام کاظم 35 سال بوده و در این 35 سال امامت حضرت همزمان بوده با حاکمیت منصور، مهدی عباسی، هادی عباسی و سرانجام هارون الرشید. خب دوره های منصور و مهدی و هادی رو گفتیم، رسیدیم به دوره هارون. حقیقتا باید گفت که این خلفای عباسی مصداق شاهان بودند با همه ویژگی هایی که قرآن بیان می کند که ان الملوک اذا دخلوا قریتن افسدوها. حقیقتا کار اینها افساد بوده. بنی العباس جاه طلبان تشنگان قدرتی بودند که مدتها چشمشونو به هم میمالیدند که کی میشه قدرت رو به دست بگیرند. قدرت رو به دست گرفتن همون بنی امیه بودند اینها، بدون هیچ کم و کاستی. بنی امیه تشنگان قدرت بودند، اینها هم تشنگان قدرت بودند، لذا رفتار اینها هم مثل آنان بود. دانشمندی گفت فلان سلسله پادشاهان رو اگر بخوام در یک جمله خلاصه کنم باید بگم آمدند، زدند، بردند، خوردند، رفتند. هم بنی امیه چنین بودند، هم بنی العباس. از جمله اینها هارونه. هارون در سن حدود 20 سالگی به خلافت رسید و قبل از 50 سالگی هم مرد. اینو یک روز درس اخلاقی که در جانشون اثر کرده باشه ندیده بودند. فلذا آدمهای ناساخته وقتی به قدرت برسن لیتقا، ان الانسان لیتقا ان رآه استقنا. حقیقت این است که هارون هم مثل دیگر خلفای عباسی حکومت را سکوی اشباع نفس حیوانیش میدید. اجازه بدید من این تیکه تاریخ رو براتون عرض کنم، بعدم تکمیلی از بحث‌های گذشته. ابوالبختری یکی از قضات وابسته به حکومت هارونه. این تیکه رو دارم میگم تا عزیزانی که میشنوند ببینن تفکر اینها در رابطه با حکومت چی بود. میگه یه روز پیش هارون بودم، هارون آب یخ خواست. اتفاقا اون روز در مخزن مخصوص نگهداری یخ، یخ نبود و آب بدون یخ آوردند. هارون سخت خشمگین شد، ظرف آب را به صورت غلامی که آب آورده بود محکم زد. او میگه که من خیلی بدم آمد از این برخورد، این بیچاره چه تقصیری داره، خوب یخ نبوده، آب گرم برات آورده. گفتم که هارون دگرگونی های دیروز رو پیش روت باشه، حکومت بنی امیه و سرنگونی اونها، همین رفتار دیکتاتورانه اونها رو به سرنگونی کشاند. دنیا براتون نمیمانه و خوب از خود را این اندازه به رفاه و تنعم عادت ندی، معمولی باش، غذای خوبم بخور، غذای غیر خوبم بخور، آب گرم و سرد هر کدوم را که آوردن بخور. اینقدر طاغوتی رفتار نکن. هارون به من گفت هرگز چنین نمی کنم، بلکه به حکومت رسیدم، هر چه بتونم خوب می خورم، خوب می نوشم و هر وقتم که در سیر زمانه نوبت سقوطم رسید، هر چه پیش آمد خوش آمد. ببینید این طرز فکره، با این طرز فکر قطعا ساده زیستی نخواهند داشت، با این طرز فکر با غارتگری اونس دارند. امروز غارت نکنند کی غارت کنند؟ امروز اموال بیت المال رو باهاش رفتار ملک شخصی نکنند کی این رفتار رو داشته باشند؟ بنابراین این سخنی که ابن خلدون در مقدمه کتاب تاریخیش گفته که رشید در دانش و سادگی مکانتی بلند داشت، این از دروغهای تاریخه، از دروغهایی که در کتاب خودش هم می شود براش شاهد آورد. آوردند که همیشه بر سر سفرش غذاهای گوناگون بود، آشپزهای مخصوص هر روز 30 جور غذا برای او تهیه می کردن و هر روز 10,000 درهم خرج سفره او بود. او روزی که زبیده را به ازدواج در آورد، در کاخ خود ضیافتی برپا کرد که 55,000,000 درهم خرج برداشت. این چنین بود. از عجایب است که بشنوید نه تنها خودش بلکه وابستگانش دارد که همسرش زبیده میمون مخصوصی داشت که به تنهایی 30 نفر غلام خدمتگزار این میمون بودند و این میمون از صدقه سر مردم زحمتکش و ثروت‌های بادآورده هارون لباس زربافت می پوشید و روی صندلی می نشست و هر کس برای اظهار تعظیم و احترام نزد زبیده می آمد، نخست دست میمون او را می بوسید. یک روز یکی از بزرگان عرب به نام یزید ابن مرثد آمد برای خداحافظی به کاخ زبیده رفت. ماموران بهش گفتند که پیش از شرفیابی و حضور زبیده باید دست میمون را ببوسه، وگرنه افتخار شرفیابی را از دست خواهد داد. اون مرد عرب غیرتمند شمشیر کشید، میمون را دونیم کرد و از کاخ بیرون رفت. مورد توبیخ هارون قرار گرفت که چرا میمون همسر هارون زبیده را باهاش این برخورد کرد. کسی که تفکرش از حکومت لقمه چربه، این بخشی از برخوردهای اونها هست.
آن درگهی که پایش از عرش برتر است، دولت سرای حضرت موسی جعفر است.
آن درگهی که پایش از عرش برتر است، دولت سرای حضرت موسی جعفر است.
آینه
جمال خداوند سرمدی،
چون مظهر علوم و خصال پیامبر است، چون مظهر علوم و خصال پیامبر است،
چون مظهر علوم و خصال پیامبر است.
همچنان از رادیو معارف و از جوار بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها با برنامه سیره پیشوایان همراهتونیم. همونطور که شنیدین آیت الله سید احمد خاتمی در بخش اول به وضعیت اقتصادی دوران حکومت هارون عباسی و عیاشی های این خلیفه عباسی اشاره کردند. عزیزان، عیاشی سیره مشترک همه خلفای عباسی بوده. به روایت تاریخ خلفای عباسی بیشتر دوران زندگی خودشون رو میان جامهای شراب به سر می بردن. بهترین هدیه برای اونها شراب ناب و کنیزان ماهرو بوده. در زندگی خصوصی عباسیان ارتکاب رذائل و زشتی ها به حدی بود که انسان آزاده از شنیدن اونها عرق شرم بر پیشانی و جراحتی بر قلب خودش احساس می کنه. به قول یکی از کنیزان دربار، هارون در لذتهای حرام بسیار حریص بود و عطاهاش رو بر رقاصه ها، خوانندگان و عیاشان نثار می کرد. به گواهی تاریخ، هارون مبالغ بسیاری رو صرف عیاشی و خوشگذرانی می کرد. مثلا به ابراهیم موسلی، شاعر و موسیقیدان دربار، به خاطر چند بیت شعر حجو 100,000 درهم و 100 دست لباس داد.
حضرت موسی بن
جعفر
رهبر راه ولو باطن
نورانیش
آینه ایزد نماست، اطلع غیب الغیوب و مظهر الله نور،
مظهر الله نور،
الله نور،
الله نور،
در سماوات حقایق رازدار کبریاست،
عزیزان شنونده در ادامه برنامه سیره پیشوایان بخش دیگه از سخنان آیت الله سید احمد خاتمی رو میشنویم. ایشون در این بخش با اشاره به وضعیت فرهنگی دربار هارون عباسی به جایگاه ویژه نوازندگان و خوانندگان و طبقه بندی اونها در این دوره اشاره میکنه.
هم بنی امیه و هم بنی العباس از هنر مبتذل در دستگاهشون فت و فراوون استفاده میکردند. ما بر این باوریم دو هنر داریم، یکی هنر متعهدانه ارزشیست، جلوش شعرای هنرمند ارزشی مثل کمیت‌ها، مثل دعبل‌ها بودند که هنرشون رو در خدمت نشر ارزش‌ها به کار می‌گرفتند. دو، هنر مبتذل. هنر مبتذل هنری بود که در خدمت تواقیت بود، در خدمت نشر ضد ارزش ها بود و در خدمت گسترش زندگی حیوانی، خوانندگان و نوازندگان درباری و طاغوتی که کارشون این بود که در دستگاه این تواقیت، این تواقیت را سر حال نگه دارند، با گناه، با معصیت، و یک طبقه بودند برای خودشون و خودشون را یک طبقه فاخر می دیدند. در میان خلفای عباسی هارون تنها کسی بود که به تقلید از اردشیر بابکان و انوشیروان آواز خانان نوازندگان را گروه بندی کرد و مقرری آنان را به تناسب طبقه و گروهی که به آن تعلق داشت تعیین می کرد. وقتی آوازخوانی در کار خودش مهارت پیدا می کرد و سازی خوش می نواخت با آوازی دلپذیر می خوان، به دستور خلیفه ارتقا پیدا می کرد و از حقوق و مزایای بیشتری برخوردار می گردید. چنین وضعی داشت. اینها در دربارشون از هنر مبتذل حد اکثر بهره را می بردند. ما چون داریم سیره امام کاظم علیه السلام رو می گیم، نمی خواهیم تنها از انحرافات این سلاطین بگیم که به ناحق اسم خودشون رو خلیفه رسول الله گذاشته بودند. سخن این است که امام کاظم با این دستگاه خلافت چگونه برخورد کرد؟ پاسخ این است که انتظار برخورد رویاروی و جنگ با دستگاه خلافت انتظار نابجاییست، چون رویارویی جنگ عده و عده می خواهد که این عده و عده را امام کاظم علیه السلام نداشت. لکن چند نکته در سیره امام کاظم علیه السلام در برخورد با دستگاه خلافت، دستگاه خلافت که میگویم رأس دستگاه خلافت که خود هارون نارشید است. اولین نکته تحقیر دستگاه خلافت بوده و این تحقیر به نظر میرسه که یک راه برد بوده، راه بردی که امامان سلام الله علیه اجمعین داشتند و این در متن دین هست.
سیره پیشوایان، بررسی زندگی امام کاظم علیه السلام با سخنان آیت الله سید احمد خاتمی.
در روایات ما هست که در مقابل آدم‌های متواضع شما متواضع باشید. و اذا رأیتم المتکبرین فتکبروا علیهم فإن ذلک لهم مذلة و سقار. در مقابل متکبرین متکبرانه برخورد کنید، تواضع در مقابل اینها نداشته باشید. تواضع سبب می شود آتش این بیماری در جانشون افزایش پیدا کنه. می بینیم که جناب زینب شیرزن قهرمان کربلا وقتی وارد مجلس ابن زیاد میشه، اون چنان با عظمت راه میره که ابن زیاد میگه من حاوزه المتکبره، این زن متکبر کیست؟ قالو حاوزهی زینب بنت علی، او زینب دختر علی است. تربیت شده این مکتب خوب میداند در مقابل متکبری مثل ابن زیاد باید تکبر ورزید. هارونی که خودش رو حاکم بخش عظیمی از جهان میداند، در برنامه گذشته گفتیم یکی از استانهای حکومت زیر سلطه هارون مصر بوده، یک استانش تمام ایران بوده. متکبر این چنینی، حالا ببینید که امام کاظم چگونه برخورد میکنه. در روایت آمده است که انهو لقیه الرشید، هارون امام کاظم رو در کنار خانه خدا دید. فلم یقم لهو، امام کاظم براش بلند نشد. حتی وقف الرشید و علا رأسه، تا خود هارون آمد بالا سر امام. فقال له انت الذی یبایعک الناس، تو همونیست که مردم با تو بیعت میکنند. قال نعم، امام کاظم فرمود بله. انا امام القلوب و انت امام الجسوم، من حاکم دلهایم و تو حاکم تنها هستی. این چنین تحقیر میکنه هارون رو. این تیکه ای را که خوندم، عوالم العلوم و المعارف جلد 21 صفحه 242، ادامه را میگذاریم در برنامه های بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
سلام على آل طه و یاسین، سلام على آل طه و یاسین، سلام على آل خير النبي، سلام على
سخنان پایانی آیت الله سید احمد خاتمی رو در خصوص وضعیت فرهنگی دوران خلافت هارون عباسی شنیدید. با امید خدا جناب استاد در هفته آینده مواضع امام موسی کاظم علیه السلام رو در برابر این خلیفه عباسی تبیین میکنن. لطفاً همچنان با برنامه سیره پیشوایان از رادیو معارف همراه باشید.
درسی از مکتب امام کاظم علیه السلام.
حجت الاسلام و المسلمین صدیقی.
چه کنیم نمازمون نماز باشه؟ باید از حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه درس بگیریم. این آیه کریمه بعد از الذین هم فی صلاتهم خاشعون، خدای متعال میفرماید و الذین هم عن اللغو معرضون. اگه شما لغو نگویید، لغو نبینید، کار لغو نکنید، برای عمرتون ارزش قائل باشید. عمر شما سرمایه شماست. شما جواهرات داشته باشید، پولی داشته باشید، راکت نمیگذارید، با جواهرات بازی نمیکنید، با پول بازی نمیکنید، در معرض بازیگرها قرار نمیدید، در معرض دزدها قرار نمیدید، ولی عمرتون رو به کی میدید؟ جواهرتون رو در یک گاو صندوق میگذارید، درش هم قفل میکنید دزد نزنه، ولی چقدر از عمرتون رو دزدهای عمر بردن؟ عمرتو چی کردی؟ جوانیتو چی کردی؟ با کی عمرتو صرف کردی؟ چقدر ازش استفاده کردی؟ چه بهره ای از عمرت بردی؟ مهم این است که آدم عمرش رو سرمایه بدونه، با سرمایه بازی نکنه، آتش بازی نکنه. الذین هم عن اللغو معرضون، کسانی که در زندگی کار بی جا نمی کنه، حرف بی جا نمی زنه، نگاه بی جا نمی کنه، جای بی جا نمی ره، هر کاری می کنه فکری دنبال این حرکتش هست. اول فکر میکنه، نتیجه رو میبینه، بعد سخن میگوید، بعد نگاه میکند، بعد معامله میکند. همینجوری مگه عمرت مفته؟ هیچ ارزشی برای عمر خودت قائل نیستی؟ روز قیامت یوم الحسره است، روز قیامت یوم التغابن است. این دوتا اسمی که هر دو رو قرآن کریم برای قیامت گفته، اونجا میبینی چه خاکی به سر خودم کردم، چه سرمایه ای رو بی جا از دست دادم.
ای وجودت مطلح الانوار، یا موسی ابن جعفر، ای جلالت برتر از گفتار، یا موسی ابن جعفر، ای رواقت کعبه دل، وی حریمت تور سینا.